سلام به پادکست هوانوردی یکم اسفند ماه خوش اومدی. من امیرحسین موسوی هستم و امروز دو تا مهمون دارم و قراره که در خصوص یک استارتاپ حوزه گردشگری که ارتباط مستقیمی با هوانوردی داره باهاشون صحبت کنم. لطفاً با مهمانهای من آشنا بشید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. امیرحسین نیکویی هستم، مدیر فنی فلایتی.
سلام، وقتتون بخیر خدمت آقای موسوی عزیز و شنوندگان محترمتون. من دارا زرگران هستم از قسمت توسعه کسب و کار فلایتی.
خوشحالم که با شما صحبت میکنم. به هر دو نفرتون برای حضور در این قسمت از پادکست هوانوردی خوش آمد میگم. امیدوارم که این برنامه برای شما شنوندگان عزیزمون هم مفید باشه و ازتون دعوت میکنم که تا انتها همراه ما باشید. من تو صحبت هام از کلمه استارتاپ استفاده کردم. ممنون میشم که در ابتدا این واژه رو برای ما معنی کنید.
خب استارتاپ کلاً تعریف در واقع میشه گفت چند تا تعریف داره، ولی ما چون تو حوزه گردشگری هستیم و دوستانی که خودشون با دیتاهای سیلیکون ولی با اصطلاح آشنا هستن تعریف مختلفی هست، ولی ما اینجا ساختارمون از استارتاپ تعریفی که ازش داریم این هستش که یک سگمنتی رو توی بیزینس ایجاد میکنیم که بتونیم شرایط ریپیتبل و اسکیلبل رو ایجاد بکنیم. یعنی اینکه اگر داریم خدماتی رو ارائه میدیم به 50 نفر، بتونیم اون خدمات رو یک ضریب مثلا 10 بذاریم و 10 برابر افزایش داشته باشیم توی مخاطبانمون و بتونیم مدلی رو ارائه بدیم که مقیاس پذیر باشه و محصولات رو یک بستی بهش بدیم، این چین ادامه دار.
خیلی ممنونم. بریم در خصوص تاریخچه فلایت رو صحبت کنیم. کی و چه زمانی این احساس در جامعه رو دیدید و تصمیم گرفتید که یه چنین شرکتی تأسیس کنید؟
شرکت دور پرواز صاحب برند فلایتیو از سال 1345 تأسیس و شروع به فعالیت کرد و با توجه به نیازی که توی جامعه دیده شد و نیازی که به ورود به بازار آنلاین دیدیم، از سال 1394 یک تیمی از افراد متخصص رو گرد هم آوردیم، چه در زمینه های تک و چه در زمینه گردشگری، و تونستیم با استانداردهای روز فعالیت خودمون رو آغاز بکنیم و خدماتی که ارائه دادیم و ساختاری ایجاد کردیم که جهت توزیع خدمات هتل، پرواز و سایر مواردی که در صنعت گردشگری استفاده می‌کنیم.
مخاطب و جامعه هدف فلایتیو کیه؟
ما طی این چند سال که تقریبا میشه گفت 6 سال تموم شد، افتخار اینو داشتیم که بیش از 2 میلیون کاربر فعال در زمینه بی تو سی خدمات ارائه کردیم و همینطور ساختارهایی رو برای ارائه خدمات به واحدهای بی تو بی مون در نظر گرفتیم که اونها هم شامل مشتریان آژانس‌های همکارمون و همینطور شرکت‌ها و سازمان‌ها و عزیزانی که ازمون وب سرویس و API دریافت می‌کنن که اون هم شامل کاربران داخلی و همینطور API هایی که به خارج از کشور دادیم میشه.
سال 98 کرونا رفته رفته جهان رو درگیر خودش کرد و تأثیر غیر قابل انکاری رو هم رو صنعت‌های مختلف از جمله گردشگری و هوانوردی گذاشت. روند کاری فلایتیو در دوران پیش از کرونا چه شکلی بود؟
بله، متاسفانه با یک چالش بسیار بزرگی این صنعت مواجه شد. ما قبل از کرونا تو سال 98 تقریبا میشه گفتش که به صورت میانگین روزانه 1350 تماس با مرکز تماس ما انجام میشد و این به غیر از درخواستایی بود که کاربران در داخل پنل های کاربری خودشون برای ما ارسال میکرد و ما با یک تیم 150 نفره به صورت شبانه روزی و 24 ساعته در 3 شیفت این خدمات رو بهشون ارائه میکردیم و با سرویس لول تقریبا میتونم بهتون بگم 97% و رضایت مشتریان 95%. و این در اسفند 98 وقتی که اتفاق افتاد و پاندمی شروع شد، ما در یک بازه یک ماه و نیمه این درخواست های ما تقریبا تماس ها به 2300 تماس در روز افزایش پیدا کرد و خب طبیعتا ما با همون تعداد نیروی انسانی با یک حجم بسیار زیادی از درخواست‌ها مواجه شدیم و این خودش یک چالش جدیدی برای ما بود. طبیعتا ما وقتی که شروع شد به کنسل شدن پروازها و هتل‌ها و از ابتدای اسفند 98 فشارهای بسیار زیادی هم به کاربرانمون هم به همکارانمون در واحد پشتیبانی وارد شد و یکی از دلایلش هم این بود که خب مردم واقعا برنامه‌ریزی سفر رو کرده بودن، هم چه از نظر هزینه و چه از نظر کارهایی که داشتن می‌خواستن انجام بدن و متاسفانه قوانینی هر روز به صورت کامل تدوین نشده بود و تا یک چند ماه این صنعت دچار سردرگمی بود و مسافرین واقعا دچار عدم برنامه ریزی شده بودن و خب خریدهای انجام داده بودن، هزینه‌هاش رو پرداخت کرده بودن و هیچ خدماتی بهشون ارائه نشده بود و این نه تنها اون فشاری که از نظر تعداد بازه زمانی گذاشته بود، مخصوصا پیک ما بود در تایم اید، یه اتفاق هم که افتاد این بود که ما شاهد این بودیم این فشار همراه شد با خبرهایی که از صنعت گردشگری پخش می شد توی این حوزه و بعضی از فعالان حوزه شروع کردن به تعدیل نیروهای خودشون که خب طبیعتاً یک فشار روانی زیادی رو هم به همکاران ما وارد کرد که وقتی پروازی وجود نداشته باشه، هتلی پذیرای مسافری نباشه، طبیعتاً فروشی نیست و خب شرکت مجبور به تعدیل میشه. طبیعتاً ما خیلی تلاش کردیم تو بره و خدا رو شکر و خوشبختانه تونستیم این مسائل رو به نحوه خوبی هندل بکنیم و فلایتیو تقریبا میتونم بهتون بگم تو این حوزه تنها شرکتی بود که به هیچ عنوان تعدیل نداشت و تونستیم این مسائل رو با مدیریت صحیح همکارانمون همه دست به دست هم دادیم و کل تیم فلایتیو و اعضای فلایتیو رو نگه داشتیم و قطعا وقتی که تأمین معیشت پرسنل اولویت اول بورد بود، این باعث شد خب تیم پشتیبانی بتونه از این واقعا مشکل بزرگ و حجم زیادی از درخواست‌ها تو اون بازه به سربلندی بیرون بیاد.
عملکرد فلایتیو در دوران کرونا به چه شکلی داره پیگیر میشه؟
ما تو سال 98 واقعا با چالش های مختلفی روبرو شدیم و این باعث شد خب تجربهش به ما کمک کرد. وقتی که با قضیه پاندمی روبرو شدیم تونستیم از تجربه اون استفاده بکنیم و عملکرد بهتری داشته باشیم. در ابتدا وقتی که شرط به نحوی پیش رفت که ایرلاین ها پروازهای خودشون رو کنسل کردن و مرزها بسته شد و هتل ها به همین نحو همه رزرو ها رو کنسل کردن، خب واقعیتش فرایندی برای این مورد دیده نشده بود و این خودش باعث شد که خیلی از مسافرین درخواست حالا یا پرواز جایگزین یا رزرو دیگه‌ای برای هتلشون رو داشتند ولی هیچ یا درخواست استرا داشتن ولی هیچ گونه فلوی و قوانینی برای اون تدوین نشده بود و خدا رو شکر توی همون روزا سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در بخشنامه‌ای رو زدن برای حمایت از حقوق مصرف کننده که تمامی مبالغ باید به متقاضیان و کسایی که خدمات رو تهیه کرده بودن و خدماتی دریافت نکرده بودن استرداد بشه. طبیعتاً خب ما هم از روز اول که یکی از شعارهای واقعا مهم فلایتی و مشتری مداری بوده استقبال کردیم از این خبر و ولی یک ایراد کوچیکی که وجود داشت اینجا متاسفانه هماهنگی های صورت نگرفته بود و خب میزان نقلینگی برای ایرلاین ها و هتل ها و تامین کننده ها به اون حد نبود که بتونن پاسخگوی استرداد این مبالغ به صورت سنگین باشن. طبیعتاً چندین ماه فروش انجام شده بود و تو یک بازه یهو این اتفاق افتاده بود که استاپ شده بود و باید برنامه سفرهایی که توی 6 ماه انجام شده بود همه برگشت داده میشد. فلیتیو تقریبا میتونم بهتون بگم جز اولین و شاید بگم تنها شرکتی بود که در حوزه گردشگری از هزینه خودش بدون اینکه مبالغ رو هنوز از ایرلاین ها دریافت بکنه، چون که فرآیندهاشون خیلی طولانی بود، حدود 80 میلیارد به مسافرین خودش استرداد کرد. و همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم متاسفانه ما هنوز از ایرلاین ها و بعضی از تامین کننده هامون مبالغ رو طلب داریم که متاسفانه نتونستیم ازشون بگیریم. و خب واقعیتش این مبلغی بود توی این بازه زمانی کوتاه هم فشار مالی بسیار زیادی به شرکت وارد کرد، همین که ما باید واقعا از طرفی هزینه های پرسنل و شرکت رو هم میدیدیم. و خب به خاطر همین تو بازه کرونا فلایتیو دو بار جذب سرمایه داشت و واقعا ما با اینکه تمام تلاشمون رو کردیم و تمام مشتریان خودمون رو سعی کردیم که کمترین آسیب رو از این پاندمی ببینن، ولی توی ارگان ها و سازمان ها متاسفانه خیلی دیده نشد، کما اینکه اگر ما این کار رو نکرده بودیم اثرات بسیار منفی زیادی داشت.
من به بحث فرشتم اضافه بکنم که کاملا درست اینکه میگیم قانون خیلی قانون خوبیه به خودی خودش، ما واقعا حامی حمایت از حقوق مصرف کننده ایم، ولی متاسفانه اینکه میگیم ساختار نداشت، الان مثلا دو تا ایرلاین از زمان پندمیک به اینور برشکست شدن و الان اصلا دیگه داخل ایران نماینده ای ندارن و خیلی از مطالبات ما مونده که هنوزم داریم پیگیری میکنیم.
توی این بین از سازمان ها و نهادهای داخل کشور هم حمایتی شدید یا نه؟
واقعیتش نه به اون شکلی که فکر میکنید حمایتی صورت نگرفت. تقریبا میتونم بهتون بگم ما کسایی که تو این زمینه OTA ها و استارتاپ هایی که تو زمینه گردشگری دارن فعالیت میکنن، با توجه به حجم بیشتری که با مشتریان خودشون در تماس بودن و خدمات بیشتری ارائه کرده بودن، تقریبا میتونم بگم بیشترین ضربه رو هم از این قضیه خوردن. و اینکه خب طبیعتا وقتی که شما اسمتون بزرگتر باشه فشار بیشتری هم متحمل میشید و این اتفاق متاسفانه برای تقریبا میتونم بگم هیچ کس نیفتاد، چون یک اتفاقی بود که در لحظه اتفاق افتاد و باید تصمیم گرفته میشد که به چه نحوی مدیریت بشه.
بریم سراغ روند همکاری با آژانس‌ها و وب سرویس‌هایی که فلاتیو باشون همکاری میکنه. در خصوص این روند برامون توضیح بدید دارا جان.
سلامت باشید. خب همینجور همونطور که میدونید واقعا مارکت ایران توی بحث اویشن یا گردشگری، چه بحث اقامت چه صدور بلیت، برای همسنفای ما یا برندهای خارجی خیلی جذابه. یعنی توی این سالها قبل از اینکه استارتاپ‌های فعلی و فلایتیو شکل بگیرن، این شرکت‌های خارجی خیلی تلاش کرده بودن که ورود کنن توی ایران یا یه برانچ رسمی داشته باشن یا توزیع کننده باشن. خب به خاطر مسائل تحریم‌های خیلی از دلایل فنی دیگه تا این لحظه این امکان مهیا نبود. خب از طرفی هم برای ما فرصت خیلی خوبی بود که بتونیم در حد استاندارد جهانی یک ساختاری پلتفرمی رو با همکاری همراهامون داشته باشیم، طراحی ایجاد بکنیم، بستر مناسب توزیع رو فراهم بکنیم. ما الان با همکاران آژانسی کاری که داریم پیش میبریم این هستش که تأمین کننده محصولاتشون هستیم و به جای اینکه خب وقتی بخواد یک قرارداد یا یک شرکت خارجی دخیل بشه، این باعث میشه که ارز از کشور خارج بشه و پرداخت هایی داره. ما گفتیم خب وقتی ما این پلتفرم رو طراحی بکنیم، وقتی کیفیتش قانع کننده باشه برای مصرف کننده نهایی که آژانس های در واقع زیر مجموعه هستن، ما میتونیم تا حدودی جلو این خروج از رو بگیریم و کمک بکنیم. و این خیلی لازمش این بود که واقعا یه ساختار در حد استاندارد جهانی رو داشته باشیم که بتونیم تمامی محصولات آژانس‌ها رو فراهم بکنیم، که ما این رو الان به دو صورت آفلاین، یعنی یه پنلی که داریم به اسم فلایتیو بی تو بی در اختیار همکاران آژانسی میذاریم و وب سرویس ارائه میدیم، که وب سرویسمون هم به دو صورت هستش، هم در داخل کشور ما مصرف کننده وب سرویس داریم، هم در خارج از کشور، که اون قسمت خارج از کشور هم باز به ما کمک میکنه که بتونیم درآمد ارزی ایجاد بکنیم، چون خیلی از ایرلاین های داخلی کشور که دارن فعالیت میکنن با خارج از ایران دارن کار میکنن و یه سری نرخ‌هایی رو مهیا میکنن، ما میتونیم به این وسیله این در واقع ترانزکشن این درآمد رو به کشور خودمون هم سوق بدیم.
یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب شرکت‌های زیادی دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، فلایتیو چه تفاوتی باشون داره که
یه مخاطب، یه نفر، یک شرکت، یک ارگان بیاد و فلایتیو رو انتخاب کنه برای این همکاری.
همینجان همونطور که میدونید برند های زیادی فعال هستن با عنوان آنلاین ترابل ایجنت یا استارتاپ گردشگری و قطعا کسی هم نمیاد بد خودشو بگه، کاملا مشخصه. ولی خب اون از نظر ما تجربه یوزرهایی که دارن با ما کار میکنن، این خودش میتونه یک تجربه خیلی خوبی باشه و پاسخی باشه برای این قضیه. ولی توضیحی که ما اینجا داریم این هستش که ما الان در حال حاضر همونطور که اشاره شد دو تا مارکت رو داریم پوشش میدیم. یکی کاربران عادی هستن که ما بهش میگیم بی تو سی، از سایت فلایتیو خرید میکنن، در واقع مسافرن یا مصرف کننده نهایی ان. حالت دومش بی تو بی هستن که بی تو بی ها آژانس ها هستن، شرکت هایی که در واقع دارن به صورت سازمانی و قراردادی با ما کار میکنن، ریبرند فلایتیو بی تو بی ما. این برای ما خیلی مهمه که نوع خدمات و سرویسی که به مسافرین عوام و بی تو سی میدیم با بی تو بی فرق میکنه. این فرق به این معنا نیستش که پشتیبانی یا نوع خدماتشون متفاوت باشه. بی تو بی خصلتش اینه که نرخ باید بهتر و ویژه تر باشه. من اگه بیام همون نرخ ویژه بی تو بی رو که دارم به آژانس ها میدم، نرخ فول کمیسیون یا نرخ های ویژه شرکت هواپیمایی رو، همون رو بیام توی بازار برای مسافرین توزیع بکنم، سهم بازار آژانس ها رو میریزن به هم و این دیسیپلین مارکت از بین میره. که ما یه کاستومر دیسکاوری توی بخش های مختلفمون انجام میدیم، به این معنا که زنگ میزنیم به زیر مجموعه هامون یا حتی کسایی که زیر مجموعه ما نیستن ولی میدونیم آژانس شرکتن، ازشون نظرخواهی میگیریم. این فیدبک رو خیلی گرفتیم که متاسفانه اکثر برندهایی که فعالیت میکنن همون نرخی که در واقع به عنوان تامین کننده به کاربران آژانسی دارن میدن، همون نرخ رو توی بازار آزاد یا بازار عادی که برای بی تو سی هستم دارن ارائه میدن و این دیسیپلین مارکت رو میریزه به هم. حالا شاید گاهن این موارد پیش بیاد ولی ما سعی میکنیم این اتفاق واقعا نیفته، چون با اینکه خیلی از استارتاپ‌ها شکل گرفته به عنوان تامین محصولات گردشگری ولی همچنان بخش زیادی داره از سمت آژانس‌های همکار تامین میشه و یک کاربر آژانسی هم واقعا برای ما یک کاربر آژانسی نیست. میخوام بگم که خیلی از اهمیت بالایی برخوردارن و خوشبختانه توی بحث بی تو بی مون ما تا جایی که امکانش باشه سعی میکنیم که با کمترین، یعنی کمترین هزینه رو از مخاطب بگیریم و حالا اگر درخواستی مبنی بر تغییر تاریخ بلیط، هتل و کنسل دادن رو انجام بدیم، هزینه مازاد، کارمز یا سرویس شارژی رو ازشون دریافت نمی‌کنیم که این هم متاسفانه شاهدش هستیم توی بازار اعداد خیلی خارج از عرف، بالاتر از چیزی که واقعا باید به ایرلاین یا به تامین کنندگان پرداخت بشه داره گرفته میشه.
مرسی دارا جان. در خصوص تکنولوژی‌هایی که فلایتیو استفاده می‌کنه تا خدماتی که ارائه میده به مشتریاش در بالاترین بازدهی ممکن باشه برامون بگو.
دورپرواز جناب فلایتیو موقعی که قرار شد که استارتاپ بشه و شروع به کار بکنه، میتونیم بگیم که واقعا از شاید زیر صفر شروع کرد. یک روال کاملا سنتی از اول بوده که با ایمیل و تلفن شکل میگرفته، مخاطبین درخواست میزدن، زنگ میزدن یا ایمیل میزدن. ما رفته رفته اینو سر کردیم آداپته بکنیم و تکنولوژی رو توش داخل بکنیم، به این صورت که ما اول اومدیم یه زیرساختی رو ایجاد کردیم، سیستم پست تیکتینگ رو آوردیم که مخاطب دیگه نیاز نباشه هی در چالنج تماس یا ایمیل زدن باشه. روی سایتمون توی قسمت پشتیبانی یک چیزی نمیگم مثل چت باکس، ولی یک حالت در واقع محاوره و مکالمه رو بین مخاطب و پشتیبانی ما ایجاد میکنه و پشتیبانی ما زیر 20 دقیقه به دوستان پاسخ میده و کارشون در واقع رفع و رجوع میشه هر درخواستی که داشته باشن. البته خود این شاید توضیح دادنش خیلی راحت و ساده باشه، ولی اینکه این ساختار ایجاد بشه و 24 ساعته کار بکنه واقعا این مقوله که براش زحمت کشیده شده و میتونم بگم فلایتیو به معنای واقعی کلمه 24 ساعته در سه شیفت داره کار میکنه. ما خیلی جاها شاید تو تبلیغات و توضیحات ببینیم که صرفا اسم 24 ساعته میاد، ولی شما ساعت 2 صبح 3 صبح تماس بگیرین پشتیبانی اصلا تیمی نیستش که کار شما رو راه بیاندازه و این خیلی برای ما مهمه. نکته دومی که ما بعد از این مدت خیلی طولانی تونستیم IVRمون رو اکتیو بکنیم، سیستم تلفنیمون رو به صورت هوشمند که الان وقتی مخاطب تماس میگیره حتی دیگه از این روال سایت هم کم کم بیاد بیرون، موقعی که تماس میگیره اپراتور هوشمند ازش کد رزروش رو بگیره، نوع درخواستش تفکیک میشه. به عنوان مثال اگر درخواستش استرداد وجه باشه وصل میشه به وب سرویسی که ما از بانک گرفتیم و با سیستم مچ کردیم، زیر یک دقیقه استرداد وجه به حسابی که پرداخت اولیه را ازش انجام داده واریز میشه. خب این خیلی جذابه و توی خارج از ایران هم این داره استفاده میشه و ما خوشحالیم که برای اولین بار اینو توی ایران توی صنعت خودمون پیاده سازی کردیم. به طور کلی ما سعی میکنیم زیاد تصمیمات EQ یا هیجانی نداشته باشیم، یعنی خیلی لاجیکال چه بحث مارکتینگ چه بحث استراتژی رو پیش ببریم. یعنی میخوام اینطوری بهتون بگم که ما توی فلایتیو اگر قرار باشه تصمیمی بگیریم، قضاوتی بکنیم یا یک راه روی رودمپ جدیدی رو روی سگمنت بیزینسمون لحاظ بکنیم، بر اساس تحلیل داده و آنالیزهایی که تیم‌های مرتبط انجام میدن، تحقیقاتی توی بازار انجام میشه رو در واقع ایندیکیتور یا معیار سنجشمون در نظر میگیریم. چون تبعاتش هم دیدیم تصمیمات هیجانی یا احساسی معمولاً فیدبک مثبتی نداشته، یعنی تا الان که اکثرا اینجوری بوده و امیدوارم واقعا یه روزی برسه که توی بازار هیچ کی سمت این نوع تصمیمات نره و همه بتونن تکنیکال به قضیه نگاه بکنن. حالا علت تاکید منم این که میگم بهتره که کل مارکت به سمت این بره یا خود ما هم چرا این کارو میکنیم، این هستش که به عنوان مثال همین بحث آیویاری که من چند دقیقه قبل بهش اشاره کردم بر اساس همین تحلیل داده و احساس نیازی بود که ایجاد شد و پیدا شد. یعنی میخوام بحث رو به این سمت ببرم که ما وقتی از داده ها استفاده میکنیم از پروژه های آرمبی و ماشین لرنینگ، فقط به این معنا نیستش که ما بیایم نیاز روز امروزمون رو برطرف بکنیم یا مسئله که در حال حاضر باب هست. این داده ها کمک میکنه که ما حتی خودمون بتونیم یه رودمپی رو در نظر بگیریم، یه ساختاری داشته باشیم برای پروژه های سالهای آینده. حتی مثلا ممکنه ما یه پروداکت رو به معرفی بکنیم ولی احساس نیازش الان به وجود نیامده باشه، چند سال آینده به وجود بیاد. این خیلی میتونه به مخصوصا صنعت گردشگری ما و خود فلایتیو کمک بکنه که خدا رو شکر ما این مسیر رو پیش گرفته.
خیلی ممنونم از شما. سوالای من به اتمام رسیده. نمیدونم اگر حرف و حدیثی نکته مونده امین جان. شما
متشکرم. شما ممنون. تقریبا توضیحات کامل بود و امیدوارم بتونیم با وجود نیروهای واقعا تخصصی مثل شما بتونیم روز به روز شاهد شکوفا شدن این صنعت باشیم و بتونیم خدماتی در خوره هموطنان عزیزمون رو بدیم.
درود بر شما و دارادن شما اگر نکته‌ای هست.
مرسی امیر جان از وقتی که گذاشتی و این فرصت رو ایجاد کردی که بتونیم مکالمه خیلی خوبی داشته باشیم. و من واقعا از کل دوستان مخصوصا بی تو بی مون که تو این دوران پندمیک با ما همراه بودن و ما هم سعی کردیم تا جایی ممکن همونطور که امیر جان به شرکت خیلی خوب ساپورتشون بکنیم، ازشون ممنونم که همراه ما بودن. امیدوارم روز به روز بتونیم ارتقای کیفیت داشته باشیم و مخاطبینمون رو راضی نگه داریم.
از هر دو نفرتون ممنونم که وقت گذاشتید تا این پادکست هوانوردی رو ضبط کنیم و در کنار من بودید. از شمایی که ما رو شنیدید هم تشکر می‌کنم. تا یه پادکست هوانوردی دیگه، خدا نگهدار.